أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. روایتی کوتاه از امیر مؤمنان علیه الصلاة والسلام عرض کنم که حضرت فرمایند فرصت قصه ازاعه به معنای گم کردن، از دست دادن. زیاء و سادزاد به معنای از دست دادن. حضرت فرمان ازاعه الفرصت قصه، از دست دادن فرصت ها. قصه ها رو در پی داره، خودش قصه است، تبدیل میشه به یک قصه ای، تبدیل میشه به یک اندوهی که چرا من از فرصت های خودم استفاده نکردم. یه مسئله که خیلی باید حواسمون باشه همین زمان هایی که در اختیار داریم. نه لزوما حالا تو بحث های علمی و فضای حوزه، کلا همین جوانی، همین شادابی، همین نشاطی که الان داریم بعدن نیست. همین بکر بودن زمین دل که هرچی توش بکارید ثمر بده، نه فرصته. بعدن دیگه کم کم این حالات میره، یعنی الان خیلی آدم زود میتونه خودشو تغییر بده، ولی اگر که یه مقدار گذشت دیگه به این راحتی ها تغییر پذیر نیست. مثل یه درخت که وقتی که هنوز تازه نهاله خیلی راحت میشه یه چوبی بذاری کنارش این راست روش کنه، سلام علیکم بفهم، ولی اگر کج رشد کرد دیگه به این راحتی ها نمیشه درخت رو صاف کرد، میبارن میزنش کنار دیگه. نهایتا این انشالله خدا به اون توفیق بده از فرصت های عمر اون انشالله بهترین استفاده رو بکنیم. خب درسمون در قواعد مشترک تمام شد و امروز انشالله میخوایم قواعد فعل مثال رو وارد بشیم، قواعد اعلال مثال. اگر جلسه قبل نکته ای، سوالی، مطلبی هست بفرمایید و یعنی که ادامه بدیم. سوالی نیست؟ خب التقا ساکنه که الا ماشاءالله هست، بله در قرآن زیاده، یعنی شما همینطور نگاه کنید تو هر سطری شاید یکی دو تا التقا ساکنه میبینید دیگه، چون طبیعی هم هست دیگه. الف و لام های سر اسم ها همیشه لامش ساکنه، الفش همزه وصله، یعنی همزهش همزه وصله، ولذا اون که همیشه میفته، لذا یه پای ثابت ساکن همیشه این ور هست غالبا، البته وقتی اسم باشه، اسم الف لام دال باشه. اون ورم که همه فعلایی که مختوم به الف، مختوم به واو، مختوم به یا، اینا همه به همین شکل. لذا میبینید مثال های قرآنی هم تو این قسمت زیاد بود و تحقیقی هم که داده گفته در آیات زیر مواضع التقاء ساکنین و حکم هر یک را بیابید. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. الان پرسیدید خودتون بگید این جزء کدوم بود؟ ثقلتنا، دقت کنید. ثقلت موازینه فاولئک، طبق کجا؟ آفرین، صفحه 141 مورد دوم از موارد رفع التقاء ساکن در دو کلمه، آره لذا شده هم المفلحون. خیلی خوب و همینطور، بله چرا دیگه؟ هم فعل های امر، آها فرمایید همزه وصل مفتوح، بله نمیفته، بله درست میفهمید، بله فقط تو اسم ها اتفاق میفته. خیلی راحت ترش اینه که بگیم همزه وصل بر سر الفلام بیاد، رونتره بر سر الفلام بیاد، منتها از اون جهت همزه مفتوح داره. بله همزه استفهام بر سر الفلام بیاد، بله همزه استفهام بر سر الفلام بیاد. لذا مثلا در همون آیه دوم ببینید، قل آز ذکرین، قل آز ذکرین چی بوده؟ ها ا الذکرین که شده آز ذکرین سهم دارم. و اینجا هم دقیقا طبقه همون نکته الله و الان و اینا اینجوری شده، همزش همزه قطعه دیگه، نه اتفاق نمیاد اینجا، وصل بودنش مهمه. چه کتابی؟ چاپ نشده، پی دی افشو من دادم خدمتتون. نه هنوز چاپ نشده، یه بخشش فقط پی دی افه که تو گروه گذاشتم لینک دانلودش. خب برسیم به درس 17. ما تا الان بله بخواهم خب نه اونجوری نیست، نه اونجا جمله خبریه است در مقام استفهام، یعنی با آهنگ. ببین میگم ایمان آوردید، اصلا آیاش هم نمیگم، ایمان آوردید قبل اینکه به شما اجازه بدم، اونم اینجوریه آمنتم لهو قبلا آذن لکم، اینجوری نبوده که آمنتم، نه ربطی به این نداره، اونجا فقط از جهت معنایی استفهام فهمیده میشه، یا حتی مثلا ممکنه خبری هم باشه میگم، ولی به داعی استفهام و توبیخه که چرا این کارو کردید، این کارو کردید در حالی که من به شما اجازه ندادم. خب اما درس مثال، ما گفتیم که حرف ال اساسا منشأ استقالت است، با اون توضیحاتی که جلسات قبل عرض کردیم، از این جهت که نه خودش ثقیل است بلکه انقدر خفیف است که هیچ ثقلی رو بر نمیتابد، و از اون سمت هم یک گراه های دیگه ای تو درس های قبل رو شما دادیم، اینکه آقا ثقالت در انتهای کلمه بیشتر است از ابتدای کلمه. لذا تو اول درس مثال که حالا باید در موردش بیشتر صحبت کنیم، فقط یه مقدمه عرض میکنم بعد حالا وارد جزئیات درس بشیم، اینکه پس اولا که اینجا حرف اله ما آخر کلمه نیست، اما اول کلمه است نوعا، اول یا دوم دیگه، نهایتا اولین حرف یا دومین حرف فاعل و لذا خیلی توقع نداشته باش تو فعل مثال ما به شما قاعده بگیم. اوج قاعده ها تو کدوم درسه؟ درس ناقصه، اونی که ته کلمه هم هست دیگه، هی قاعده های مختلف. ولی اینجا نه، اینجا تو فعلا مثلا یه مورد نهایتا یا دو مورد اگه بعضی جا پیش بیاد ما قاعده داریم، ولی دیگه چیز دیگه ای نداریم و اصل کاری خلاصه همینطور هی پیش بریم اون بعدها مهمتر میشه، و لذا اینجا از جهت قاعده هنوز یه مقدار کارمون سبکه، فقط از جهت محتوایی باید بحث رو پیش ببریم. ما طبیعتا وقتی که میگیم که فعل مثال میتونه اون فاعل فعلش واو باشه، میتونه فاعل فعلش یا باشه، و لذا مثال ها رو میگیم مثال واوی مثال یایی. نکته دوم که تو کتاب مطرح کردند بحث ابواب افعال مثال هست، که ما در مورد ابواب فعل ها عرض کردیم که فایدهش چیه. اولا به شما کمک میکنه در یک سری کارهای لغوی، بعدش هم که اگه از این فعل صرف کردید یه همه جور فعل مثالی رو صرف کردید. ما رسیدیم به اون شعری که یه زمان خوندیم و گفتیم این به دردتون میخوره، بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد، شعر شیخ بهایی در پاورقی، که مرحوم شیخ بها در یک عبارت در ظاهر پیچیده ولی بسیار جالب تمام ابواب اجوف ها، مثال ها، ناقص ها، لفیف ها، حالا چه لفیف مقرون چه لفیف مفروح، همه رو جمع کرد. منتها فقط اون راه باز کردنش، اون کلیدش، اون ابواب ششگانه‌ای که گفتیم آقا اینا رو حفظ کنید بعدا به دردتون میخوره، باب میم و باب سین و باب کاف و باب حا و همون چیشتا. ایشون میفهمد وزمسکه یزکس و نوس سیز نسکو و زمسی سزوی وزهیس، نظر وزه شعریش که خوبه، نه معنی نداره، فقط خواسته با این حرفهای رمزی بیان کنه اون در واقع ابواب. حرکت گذاشته دیگه، وز مسکه یز کس و نوس سیز نسکو و زمسی سزوی و هیس نوس سیز. خب ارزم بزرگ شما که توی این شعر واو نماد واوی و یا نماد یاییه و جایگاه واو و یا تعیین میکند فالفل بودنش رو یا اجوف بودنش رو یا لامالفل بودنش رو، ناقص بودنش. لذا وقتی میگه وز مسکه دیگه تمام، همه چیز رو بهتون گفتم، میفهمیم رمز مثال واویست که در بابهای بفرمایید زاد و میم و سین و کاف و حا به کار میره. وقتی میگه یز کسو یعنی مثال یایی که در بابهای زاد و کاف و سین به کار میره، و همینطور نوس اجوف واوی در باب نون و سین و اجوف یایی در باب سین و زاد به کار میره. این کله حالا همین شعره دیگه با همین دست برمون. نسکو و زمسی هم مربوط به ناقص ها، سزوی مربوط به لفیف مقرون و وزهیس هم لفیف مفروع. اینا عرض میکنم یه فایده های خیلی خاصی داره برامون که بعدا خواهید دید، یعنی شبیه باب ادغام که دقیقا فایده داشت یاد گرفتنش، خصوصا توی اجوف این خیلی به درد میخوره، هم توی اجوف هم توی ناقص. حالا تو مثال ممکنه کمتر، تو مثال خیلی از این جهت، از جهت اینکه بخواد کار لغوی به درد بخوره قابل استفاده نیست، ولی از این جهت که اگه همین فعلا رو یه دور صرف کنیم دیگه همه جور فعلی از فعل‌های مثال صرف کردیم قطعا کمکمون میکنه. خب بعد حالا مثال زده، خیلی فعلا ما مثال‌هاش کار نداریم و میرسیم به اعلال‌ها. توی فرایند اعلال‌های مثال، اجوف، ناقص و لفیف‌ها که بعداً میرسیم، یه کار خوبی که کتاب کرده همون اول نیومده قواعد اختصاصیش رو بگه، چون هر کدوم از اینا یه سری قواعد اختصاصی دارن، یعنی این واو از این جهت که فاعل فعل است یه قاعده‌هایی داره. اول چیکار می‌کنه؟ اول میره سراغ قواعد مشترک، تطبیق بده از قواعد مشترک که آیا توی مثال‌ها جایی داریم که روش قاعده مشترک خورده باشه یا نه. الان بدون تأمل دوستان میتونن بگن از بین اون قاعده کدوم ها قطعا تو اینجا نمیاد. کدوم ها نمیاد؟ آه چرا؟ آفرین. شرط قاعده 2، 3 و 4 هر ستا شرطش این بود که فالفر نباشه. خب پس طبیعتا تو مثال‌ها هیچ وقت مجرای قاعده 2، 3 و 4 نیست، قاعده مشترک. اگرم بخواد قاعده اجرا بشه قاعده خصوصا 1ه چون شرط نداشت. خب میپرسیم آقا قاعده 1 ممکنه اینجا مجرا داشته باشه؟ میگه بله، شما از وجل یوجلو اگر بخوایی فعل امرش رو بسازی، یوجلو که همون در واقع صیغه هفتش توجلو، وقتی تایش رو انداختی و شد اوجل، خب در اینجا زمینه قاعده 1 مشترک هست. قاعده یک مشترک به من میگوید بگوید این رو ایجل، به نحو وجوبی هم دیگه، قواعد اعلال همه وجوبی هم، جوازی نداریم. افجل بشود ایجل افجل. چی؟ افجل یوجلو، بله درست میفهمم، افجل میشود ایجل. مثلا آره کلا قواعد اعلال وجوبی هم، قواعد جوازی تو اعلال نداریم. البته اینا که دارید میخونید فعلا هیچ کدوم وجوبی نیست، جوازی نیست. خب این در مورد پس قاعده مشترک. آقا قاعده مشترک اگرم چیزی بخواهد اینجا مجرا داشته باشد، نهایتا قاعده اول مشترک هست که اینجا جاری میشه، ولی بقیهش به خاطر شرط فالفل نبودن اینجا جاری نمیشه. اما برسیم به قواعد اختصاصی. بله آفرین، چرا بهش میگم مثال؟ یادمون رفت بگیم نگاهی به کتاب دیگر این درس، همین الان عرض میکنم دیگه، گفته چرا بهش میگن مثال. ببینید فعل مثال بهش میگن از این جهت که مثل فعل صحیح هست، یعنی خیلی شباهت به فعل صحیح داره. الان به شما میگم وعده رو صرف کن، وعده وعده وعدو وعدت، هیچ قاعده ای نداره، صرف فعل ماضیش مثل فعل صحیحه، لذا گفتن که این مثاله، مثل فعل در واقع صحیح است. ببینیم مثلا نگاهی به کتاب دیگر رو همین الان قبل ورود به قواعد. المعتل بالفاء مثالون، معتل بالفا مثال است، یعنی که انه یسما بالمثال، اینجوری دیگه، یعنی مثال نامیده می شود. معتل بفا مثال است. چرا بهش میگن مثال؟ لانه یماثل الصحیحه فی خلو ماضیه من الاعلاله، به جهت اینه که اون، یعنی همون معتل بفا، هبه هم میگرده معتل بفا، شبیه هست، باز هوش هم برمیگرده به همون، از صحیح است، شبیه است صحیح را، یعنی شبیه است به صحیح، شبیه است به صحیح در چی؟ در خالی بودن ماضیش از اعلال، یعنی همونطور که ضربه رو صرف میکردیم بدون هیچ قاعده ای، وعده رو صرف میکنیم. بعد مثال میزنه نحو و وعده و یسره به خلاف الاجوف و ناقصه. این به خلاف قید چیه؟ به خلاف این که یعنی اونجا دیگه خالی نیست، اونجا ماضیش همون قولا میشه قال، هدایا میشه هدا، به خلاف، خلاف گفتم، به خلاف. و انما سمی به صيغه الماضی. حالا یه نفر ممکنه بیاد سوال بپرسه که آقا شما تو وجه تسمیه برای چی ماضیشو میگی؟ تو مضارعش که قاعده داره، یعدو میشه، الان میخونیم میشه یعدو، حالا ماضیش قاعده نداره، چرا مضارعش رو نمیبینی؟ مضارعش که قاعده داره. ایشون میفهمد انما سمی به صيغه الماضی لان المضارع فرع علیه فی اللفظ، نامیده شده است. این به صيغه یعنی بر اساس، به صيغه الماضی سلام علیکم، یعنی بر اساس صيغه ماضی نامیده شده است، بر اساس صيغه ماضی، یعنی اینو محور قرار دادیم، اینو دیدیم، به خاطر اینکه مضارع فرع بر ماضی است در لفظ، از اصل کاری همون ماضی است، اینکه ماضیش اعلال نشده است باعث شده تا توی تسمیهش همینو ببینیم. از کردم دیگه، تو بحث تسمیه همیشه کار راحته، طرف یه لخمو هم داشته باشه میشه بهش بگی زلفلی، یعنی اصلا خیلی مهم نیست که تناسب آنچنانی داشته باشه این مسما با اون اسم، و لذا دماغش قشنگه، بهش میگم مثلا فرض کنید این ماهرخ مثلا، حالا یه دماغ زیبایی داره دیگه، بقیه جاهاش هم ببین، ولی نه، این در همون تسمیه یه جا زیبا باشه دیگه، در واقع برمیگردن و یه تسمیه میذارن. به جهت اینکه مضارع رو از ماضی میسازیم، مضارع رو از ماضی میسازیم، اگه یادتون چی، نه مضارع رو از ماضی میسازیم، اسم فاعل رو از مضارع میسازیم، حتی همون اسم فاعل هم اختلافی ها دیگه، از چی میسازیم اسم، ولی خب طبق قول مشهور ادبا ماضی رو از مصدر میسازیم، مضارع رو از ماضی میسازیم. خود همین یه جوابیست به اون کوفیون، یادتون استدلال های کوفیون تو این که مصدر اصل است یا فعل اصل است، یکی از استدلالاشون این بود که توی اعلالها، تو اعلالها میبینیم اعلال مصدر فرع بر فعل است، یعنی چون توی مصدر قاعده اعلال رخ نداده، تو فعل هم رخ نمیده، و لذا بخشیم برعکس، فعل فرع بر مصدره و لذا فعل اصل است. مثلا مثال میزدم میگفتن تو یه فعلی داری قامه، مصدرش میشه قیام، یه فعل داری قاومه، باب افعال، مصدرش میشه قوام. این نشون میده که اینا اصله، چرا؟ چون اعلال اینا فرع بر اینه، فرع بر اینه، این اصل این فرعه، با همینجا نقض میشه. اینا الان خودشون میگن آقا وعده اصل است، ولی تو مضارع اعلال داره رخ میده، این فرعه. پس این نشون میده که تابعیت در اعلال کشف اصل و فرع نمی کند. شما از یه قاعده استفاده کردید، اونجا میگید، میگید مصدر تابع اعلال فعل است، پس فعل اصل است، مصدر فرع، اونجا میاد همینو بگید، مگه نمیگید اینو اصل و فرعه؟ خب اینجا هم بس باید این تابع این باشه، توی وعده چون اعلال نداریم بگید اینجا هم نداریم، در حالی که لم یقل بهی احد، هیچ کی بهش نگفته، چه برسه به احد، هیچ احد و احد و خلاصه هیچ فردی بر نداشته بگه آقا توی اینجا چون ماضی اعلال نشده اینجا هم نشه. از اون حرف کوفیون با این خط اینجا از بین میره دیگه استدلالش. خب برسیم به قواعد. اولین قاعده شبیه قاعده یک مثال، یک مشترک، همون چیزی که آقای قلنویی هم اون جلسه پرسیدن. ما تو قاعده یک مشترک چی میگفتیم؟ چیه ساکن ما قبلشی؟ ها، واو ساکن ما قبل کسره، و فرقی نمیکنه، مشترک هم بود دیگه. اگه نمیدونم یه قاعده بالفرض، یه قاعده عجوفی، مثلا یه فعل کلمه عجوفی در معرض این قاعده بود اجرا میکردیم، یه کلمه ناقص هم در معرض این قاعده بود اجرا میکردیم. ولی اینجا رفقا قواعد اختصاصی یه شرط مشترک دارن که دیگه در موردش صحبت نمیکنیم ولی حواسمون هست. شرط مشترک تمام قواعد اختصاصی مثلا مثال این است که فالفل باشه، این دیگه تکرار نمیکنیم. یعنی شرط مشترک قواعد اختصاصی، ولی بچه میشد اختصاصی، شرطش اینه که همه فالفل باشه. قاعده اولی که بیان میکنن ناظر به یه چیزی شبیه همون قاعده یک مشترکه، اما تا برعکس. اونجا واو ساکن ما قبل مکسور داشتیم، اینجا یا ساکن ما قبل مذموم داریم. اونجا میگفتیم زور کسره به واو میچربه و واو رو تبدیل به یا میکنه، اینجا میگیم زور ضمه به یا میچربد و و یا رو تبدیل به واو میکنه. از نظر جایگاه اختصاصیه، مثلا اختصاص فاعل فعل داره. این قاعده فقط تو فاعل فعل اجرا میشه، یعنی این این یا فقط باید فاعل فعل باشه. اختصاصی از دو جهت داریم. خوبه، سوال خوبی دارید میکنید. توی پاورقی درس اعلال های مشترک گفته بودن قاعده اختصاصی که میگیم از دو جهته. یکی منظورمون اختصاصی از جهت جایگاهه، که یعنی بعضی ها مختص به فاعل فعلن، بعضی ها مختص به عین الفعل، بعضی ها مختص به لام الفعل. یه اختصاصی هم داریم، اختصاص از بین فعل و اسم. مثلا یه قاعده اختصاصی داریم مخصوص اسم هاست، مثلا تو فعلا مجرا پیدا نمیکنه. اونا رو توی درس 36 که البته دو تاش کم شده، 34 صفحه ارزم به حضور شما که 289 میبینیم قواعد علال اسم، اونجا خواهیم دید. 289 اونا قواعد اختصاصی اسم هم، اونتا اینجا الان اختصاصی که میبینیم اختصاص بر اساس جایگاه حرف. پس این شد قاعده یک مثال. قاعده یک خصوصی مثال قلب به واو میشه، اشتباه. خب قلب واو میشه. چرا فقط توی مثال اتفاق میفته؟ برای که اگر عین الفعل باشه چه اتفاق میفته؟ مثلا چی؟ خدا قاعده دیگه ای داره، یعنی اونجا تبعیت برعکس میشه. اونجا حرکت، در واقع حرکت از حرف تبعیت میکنه، لذا اونجا برعکسه. اینکه موردهای تبدیله، یعنی اینکه زور حرکت به این به چربت تو مثال هاست، بستگی به جایگاه داره. آره، یعنی والا میخواستم بهتون بگم استعمال عرب، ولی خب اونها یه قاعده دیگه ای داره. اینجوری نیست که کلا قاعده نداشته باشه، ولی قاعده های دیگری داره. ولی نکتهش هم دقیقا چی میشه که بعضی وقتا حرکت به حرف میچربه، بعضی وقتا حرف به حرکت میچربه. اینا رو باید بعداً بررسی کنید، اون هدف شناسی قواعد لا بررسی کنید. پس قاعده یک خصوصی مثال این شد که یا ساکن ما قبل ضمه تبدیل به واو میشود. این کل قاعده یک مثال. شرط داره یا نداره؟ ها، اون شرط مقدرش هست دیگه، که به شرط اینکه فاعل فعل باشه. اینو دیگه نمیگیم، وقتی گفتیم قاعده خصوصی مثال یعنی همین. اما برسیم به قاعده دوم خصوصی مثال. قاعده دوم خصوصی مثال در مورد فعل هاست و کلا هم همین دوتا قاعده است دیگه. حالا اون قاعده بعدی خیلی نکته نداره. قاعده دوم در خصوص فعل هاست، اونم نه هر فعلی، فعل مضارع، اونم نه هر مضارعی، مضارع معلوم، اونم نه هر مضارع معلومی، مضارع معلوم بر وزن یفعلو. پس چند تا قید داره. پس هر مثالی نه مثال های واوی، هر مثال واوی نه مثال واوی مضارع، هر مثال واوی مضارعی نه مضارع بر وزن یفعلو، تازه اونم از نوع معلوم. چند تا قید داره؟ 1 2 3 4 4 تا قید داره. ثلاثی مجرم یفعل و این ثلاثی مجرم دیگه میشه دو تاش کرد. یعنی باز اگه بخوایم اونجوری توضیح بدیم، ثلاثی مجرد هم باشه خوبه، بعد یفعل هم باشه. یفعل، خب ثلاثی مجرد، یفعل واویه، مضارع معلوم ثلاثی مجرد، یفعلو، این مجموعاً همه با هم. خب اگر همچین موردی پیش آمد، یعنی ما مثال واوی مضارع، حالا امرم چون تابع مضارع است من ننوشتم، مضارع و امر معلومش ثلاثی مجرد یفعلو، اگر همچین چیزی پیش اومد قاعدمون چیه؟ یعنی حکممون چیه؟ حکممون حذف فاعل فعل. یه قاعده حذفی اینجا داریم، مثلا گفتن آقا وعد یوعدو، یوعدو رو به ما دادند، گفتن بساز، اگر قاعده داره قواعد را در کلمات زیر جاری نمایید. نگاه میکنم فعل مثال که هست، مثالش هم واویه، مضارع هم هست، معلوم هم هست، ثلاثی مجرد هم هست و یفعلو هم هست، قاعدش حذفیه، میشود وزنش یعلو، فاعل فعلش افتاده دیگه، یعلو. و همینطور خیلی از فعلایی که تا الان شنیدیم از این دستن، وزن یزنو، ورس یرسو، نه همه از همین دستن. خیلی از فعلایی که شنیدیم، وجل یجلو، بالفرض تو یوجلوه و همینطور، حالا هر فعلی که تو ذهنمون هست. خب این در مورد پس شد مثال واوی مضارع و امر معلوم ثلاثی مجرد یفعلو. اگر مجهول باشه دیگه قاعده نداره، یعنی مجهول شد همین، اگه مجهولش بخوام بکنیم چی میشه؟ ها؟ یوعدو یا یوعدو؟ یوعدو دیگه، این یوعدو قاعده ندارد، یعنی این همینطور میمونه، این اصلا بدون قاعده همین شکلی. خب این در مورد مضارعش، امرش هم همینه. خب امرش تو صيغه یک میشود صيغه یک لیعه، صرف کنید یعدو لتعد، لتعد ل لیعدنا. خب حالا رسیدیم صيغه هفته، صيغه هفته میشود میشود مثل همینه دیگه، اد. ببینید صيغه هفتهش مگه چیه؟ تعدو دیگه، ت ا دو. تو تعدو ما باید حرف مضارع رو مینداختیم و میساختیم، یعنی اگه نیازم بود همزه ساکن همزه وصلم بیاریم میآوردیم، خب نمیخواد چون ابتدا به ساکن نیست، لذا میشود اد. خب الان از شما میپرسم و زنو بالقسطاس المستقیم، زنو چه فعلی بوده؟ ها آفرین، امر سه یا همون امر نه بفهمید، امر نه دیگه، یعنی وزن یزنو تزنو، مضارع صیغه نهش چیه؟ مضارع صیغه نه تاو نگید دیگه، نه معلوم ها، تزنونه، تزنو، تزنو صیغه هفتشه، تزنو، تزنانه، تزنونه. این تزنونه رو حالا میخوایم فعل امرشو بسازیم، تاشو از این ور میندازیم، نونشو از اون ور، میشه زنو. و زنو بالقسطاس المستقیم، یعنی وزن کنید با قسطاس مستقیم، با ترازوهای مستقیم، اونایی که خلاصه به سمت شما بار رو بهتر نشون نده. خب اینم کل قاعده بعدی. فقط یه نکته، پس شد اگر مثال باشه مثال یایی که کلن دیگه این قاعده رو نداره، مضارع هم مشترکن، مجهول هم کلن نداره، ثلاثی های غیر مجرد هم نداره، فقط یه نکته در مورد اینجا، یه چند تا فعل انگشت شمارن، نهایتاً 8 تا فعلن، 8 تا فعلن که یفعلو نیستن، یفعلو هن در این حال این قاعده هم روشون اجرا شده، یعنی اصل قاعده رو یفعلو قرار گرفت، این قیاسیه. تو یفعلو هم یه چند تا فعل محدودن، 8 تا، اینا هم در معرض این قاعده قرار گرفتن، لذا در پاورقی در ادامه همین قاعده میفهمد در چند فعل مضارع مفتوح العین نیز فاعل فعل حذف شده است، مثلا وسع یوسعو بوده، خب یوسعو طبق من طبق این چیزی که نوشتیم نباید قاعده روش اجرا بشه، باید میشد یوسعو ولی شده یسعو. و همینطور وزع یزعو، وطع یتعو، وقع یقعو، وهب یهبو، و دو سه مورد دیگه هم هست که تو تمارین باز میبینید اونا رو. خب پس مجموعاً یه چند تا فعل دیگری هست استثناءن که اینا یفعلو هستن ولی همین قاعده روی حذفی روشون اجرا شده، یدعو هم که پایین میگه، یزرو هم میگه، این هم دو تا، یه دیگه هم هست. چی شو نفهمید؟ این که بابشه، وسعه نشده یسعا، دقت کنید مازیش وسعه است، مزارش این شما رو گول میزنه این مازی ها، باید درست بشه. بله دقت کردید این خطه آدم فهم کنه وسعه شده، در حالی که اینجوری نیست، این بالا هم همینه، مثل بالا که یعدو میشود یعدو، اینجا باید همین اتفاق میافتاد. آره باید بنویسن یو سعو بعد خط تیره یسعو. خب پس الان که دیگه واضح شد، الان حل شد آیه قدنویا، الان حل شد. خب الحمد خیلی خب. پس دو تا قاعده کلا مثال بیشتر نداره، قاعده مثال دو تاست، قاعده اجوف حالا بعدا میرسیم چهار تاست، ناقص ها پنج تاست، این عدد تو ذهنتون باشه. خب پس شد یسعو یزعو یتعو یقعو یهبو، دو تا هم دیگه هم تو خط پایینش میگه یدعو یزرو، و البته میفهمید اینا غیر متصرفن. غیر متصرف چی بود؟ ها این مختص بود به یک صیغه یا به یک ردیف، مثلا یا فقط ماضی بود، مضارع بود، ام بود. بعضی متصرف ها دیگه خیلی متصرف غیر متصرفن، بعضی غیر متصرف ها خیلی غیر متصرفن، یه صیغه داره فقط. نه مثل حبی که بعدن میرسیم، حب الهی میگه که اون حبلی کمال الانقطاع نه، میگه که فحبنی صبرت علی فراقک فکیف صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، بالفرض این حب منو گیرم، بالفرض که صبر کنم بر حر نارک، بر حرارت آتش تو، فکیف اصبر علی فراقک. دای کمک اون حبنی اینه، اون همیشه حبه، اصلا حبا نمیشه. به دو نفر بخوای بگی گیرم نمیگی حبو مثلا، به حبا مثلا نه نمیگی، اون ملازم یه صیغه است. بعضی غیر متصرف ها هستن ملازم یه ردیف هن، مثل لیسه، مثلا لیسه 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 لیست لیسه تا لست و لست، نه اینا همه رو داریم، ولی مثلا یلیسو نداره دیگه، بخوام مضارعشو بسازی، لیسا فقط ماضی، یلیسو نداره. حالا اینا هم خلاصه غیر متصرفن به این که فقط عرضم به حضور شما که مضارع و امر دارن، ماضی ندارن. یکم خوبن ها، ودعه ولی نداریم، البته ودعه داریم ولی نه به این معنا، اینو دقت کنید. دع به معنای ترک کردن، ده به معنای ترک کردن، به اینجوری خلاصه نداریم. خب اینم از این که داریم دیگه، از اینا هر دوتاش تو قرآن هم داریم، مثلا میگه و ذرو، دقت کنید، ذرو ظاهر الاسم و باطنه، رها کنید ظاهر اسم رو و باطنش رو. ذرو چی بوده؟ وزره یزرو، که منطقه از اون یفعلوهایی که استثنان روش قاعده خورده، وزرو ظاهر الاسم و باطن. خب اینم پس حالا حواسمون باشه دیگه، میرسیم انشاءالله تمرین زیاد خواهیم کرد اینو را میفتید. خب بعد میفهمن نمونه های از کاربرد این قاعده در آیات قرآن، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین در درک اسفل هم، درک در روایات داریم طبقات جهنم، منطقه درک اسفل یعنی اون درک پایین‌تر، پایین‌ترین، جزء پایین منافقین بدترینان دیگه، جزء بدترین‌ها منافقین هم به جهت اینکه کافر وضعیتش مشخصه، مؤمن گناهکار وضعیتش مشخصه. اون منافقه که توی جلوی چشم بقیه آدم معنوی مذهبی تو خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کنه، و لذا اینا وضعیتشون از همه بدتره. ولن تجد لهم نصیرا، پیامبر می‌فرماید خداوند که برای اینا هیچ نصیری نمیابی. خب الان مثال ما کجاست؟ ها وجده یوجدو شده تجدو، و این میگن برو به درک، این درک همون درک دیگه، درک یعنی برو به همون جهنم، نه همش یکیه، به جهنم، به درک، نه همش حواله به یه جا. خب سبحان الله اما یصفون، یوسفون از وصف کرده، اصلا همین که الان یوسفون رو ببینی شاید نفهمید چی داره میگه، ولی وقتی میگه از وصفه بوده دیگه خودش قشنگ معناش میاد. ف فهبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. هبنی یوهبو وهب معنی بخشیدن، ببخش من رو از جانب خودت یه ولی، یک همراهی که یرثنی ارث ببرد از من و از آل یعقوب، یرثنی و یرث من آل یعقوب. اون غیر اینه. هوا داریم، هوا انشالله چی؟ نه همینه، همینه، همینه. منتها هب سه جور استعمال داره. اینو صفحه اگر حذفش نکرده باشیم، صفحه 154 نکته دوم خواهیم دید. 154 میگه هب معانی مختلف دارد. سه تا هب داریم، یکی از وهب یهبو، یکی از هاب یهابو، سوم هم فعل غیر متصرفی که فقط به همین صورت به کار رفته به معنای فرض کن، که بعد همین مثال هم زده، فهبنی یا الهی و سیدی و مولای صبر تو علا عذاب کن فکیف اصبر علا فراقه. خب این هم از این. خب بریم نکاتش. نکاتش نکته پیچیده ای نداره، فقط یه قاعده است، یعنی نکته است ولی قاعده است. قاعده چیه؟ این قاعده فقط برای مصدر هاست. دقت کنید هم تمومش کنید. نکته یک در مورد یه قاعده است، منتها قاعده نه مثل این قاعده ها دیگه، چون در خصوص مصدرها بوده و کم کاربردتره، اومده تو ذیل نکات. میگه ببین ما مصدرهایی داریم تو اینجا بر وزن فعل و فعل، فعل و فعل. میگن که اگر مصدری بود بر وزن فعل و فعل به شرط اعلال در مضارع، به شرطی که مضارعش اعلال خورده باشه، اعلال کدوم؟ منظور اعلال قاعده دوی خصوصی مثال، به شرط اعلال، یعنی همون قاعده دوی خصوصی مثال تو مضارعش چه اتفاقی براش میفته؟ در اینجور موارد حذف فاعل فعل، مثال میزنم، انتقال حرکت به عین الفعل و همچنین آوردن تا در انتهای کلمه. مثال اگر مثلا ما از همین وسع یوسعو که میشه یسعو یه مصدر داشته باشیم به نام وسع، مصدرش وسع، نگاه میکنیم توی مضارعش اتفاق افتاده اون قاعده، یعنی یسعو شده یسعو. خب مراحل قاعده رو ببینید، حذف فاعل فعل، انتقال حرکتش به بعد، آوردن یک تا در انتهاش میشود سعه. پس این میگه طرف در سعه و گشایش است. این سعه حروف اصلیش چی بوده؟ در یعنی در وسعت و گشایش است. اون سعه به معنی وسعت. یا مثلا میفرماید زنت عرش الله، از اینجا اومد. ببین مصدرهای بر وزن فعل و فعل از همین مثال ها دیگه، از فعل های مثال، مصدرهای بر وزن فعل و فعل به شرط اینکه تو مضارعش قاعده اجرا شده باشد، سه تا اتفاق باید انجام بشه. یعنی یه قاعده سه مرحله ای، حذف فاعل فعل، انتقال حرکتش به عین الفعل، آوردن تا در انتهاش چی؟ حالا بنش فعلا وارد نشیم، مؤنث شبیه مؤنث میشه. آره، پس وس حذف فاعل فعل، بردن این روی عین الفعل و بعد آوردن تا در انتها. ها این تا، اینم بدونید تا همیشه قبلش مفتوح، دقت خوبی، آفرین، همیشه قبل تا همیشه قبلش مفتوح. مثلا این یه چیزی که همیشه با خودش میبره، یعنی بهش همین هر جا مهمونی دعوتش کنی بچه‌ش هم میبره، اینم همینه، هر جا ببریش خلاص اینم هست. بله، مثلا الف که همیشه قبلش مفتوح، تا تنیس هم همیشه قبلش مفتوح. آفرین، دقتتون خوب بود. پس چی شد؟ وس میشود سه. زنه چی بوده؟ ها چی بنویسم اینجا الان؟ وزن یا وزن؟ وزن بوده که شده زنه. از کردیم دیگه این حرکته میره روی این. پس کنهو آقای عرب، آقای عرب روی سری جاهای این کار رو انجام داده. منتها ما وقتی یه قاعده میبینیم قرار شد چند تا سوال بپرسیم دیگه. الان موضوعش چی بود؟ مصدر بر وزن فعل و فعل به شرط اعلال در مضارع. حکمش چی بود؟ حکمش حذف فاعل فعل و انتقال حرکت آن بین الفعل، آوردن تا تنیس در انتهای کلمه. خب بعد اون سوال دیگه، یعنی این به عنوان شرطشه، اینم به عنوان موضوعشه، اونم به عنوان حکمشه، وجوبی یا جوازی، سمایی یا قیاسی. اینا من از تو متن میتونید در بیاری؟ از کجا میگید؟ آها، میفرماید بسیاری از افعال که اینجورین این قاعده براش صورت گرفته. یعنی اینکه هر کی هر کیه، یعنی عرب دلش خواسته روی سری جا اعمال کرده، یه سری جا اعمال نکرد. خب پس فهمیدید این قاعده سمایی است. عرب باید به من، لذا ببینید رفقا الان کلمه وزن رو به شما دادن. وزن علال این میخوره یا نمیخوره؟
نه.
چرا؟ اشکال نداره، گفتیم فعل و فعل هر دوتا رو گفتیم. ها باید ببینیم عرب اجرا کرده یا نکرده. میبینیم نه، تو وزن اجرا نکرده، ولی تو وزن اجرا کرده، وزن رو کرده زنه. پس دو تا مصدر داره وزن و یزن، و وزنن و زنتن. اینو تو لغت باید ببینیم، و لغت میگه این که میگیم سر جا عرض کردیم دیگه، هر جا بحث سما هست نام لغت میدرخشد، همیشه اینجوریه. وزن و زنه، یه مصدر داره وزن که توش این قاعده رو اجرا نکرده، یه مصدر داره زنه که توش این قاعده رو اجرا کرده. پس اولا این قاعده سمایی است، بعد بفهمید وجوبی است یا جوازی. ها از کجا میگید؟ آها ببینید رفقا، این قاعده وجوبیه، درست میفهمید؟ به چه معنا وجوبیه؟ جواز یعنی که تو هم بتونی وزن بگی، هم بتونی زنه بگی. در حالی که ما دیدیم اون جایی که دیگه این قاعده اجرا شده، دیگه کسی اینو نمیگه. یعنی شما هیچ وقت در استعمالات عرب وسع نمیبینی، وزن نمیبینی، نمیدونم وسق، وسق نمیبینی. چی میبینیم؟ سقه میبینیم، سعه میبینیم، زنه میبینیم. پس این نشون میده که اگه این قاعده رو عرب حالا سمایی، یعنی بخواد انجام میده، ولی اگر خواست انجام بده حتما انجام میده. پس قاعدهش سمایی است، وجوبی است. دقت کنید، سمایی وجوبی من ممکنه بعدن تو حوزه یهو گیر کنید. یعنی چی سمایی وجوبیه؟ سمایی یعنی اینکه کجا اجرا کنم عرب باید من بگه. ولی اگر اون جایی که عرب اجرا کرده بود اجرا کرده، دیگه اون حالت اولیش مثل اینجا وز کلا میذاریمش کنار، میگیم نیست دیگه، این نداره. لذا این مصدر، این در واقع ماده دو تا مصدر داره، وزن که روش این قاعده اجرا نشده، زنه که روش این قاعده اجرا شده. خب ببینیم متن شده. مصدر بر وزن فعل از بسیاری از افعالی که مشمول قاعده دوی مثال هستند اعلال حذفی صورت میگیرد، بدین صورت که فاعل فعل پس از انتقال حرکتش به عین الفعل حذف می شود و به جای آن تا. خوبه این دقت های محروم، اون فتحش هم کنارش بنویسیم، یعنی یه فتح هم قبلش بذاریم، ات در واقع در انتهای کلمه اضافه می شود. بنابراین وزن اله، وزنش اله می شه دیگه. دقت کنید وزنش اله است دیگه. الان به شما بگم وزن کلمه سعه چیه، جایگزین این عین الفعل است، اینم لام الفعل میشه اله، بر وزن اله می شود. بعد میفهمد در مصدر بر وزن فعل نیز در برخی از افعال این اتفاق افتاده است. اون تو همش سماییه دیگه، کلن سماییه، برای همون من راحت کردم دو تیکه نکردم، گفتیم فعل و فعل. از وزن یفعلو نیز این اعلال رخ میدهد، مصدر بر وزن علم میشود، مثل وس سعه. خب اینم از این. و آخرین نکته، نون تأکید به فعلای مثال بچسبه هیچ تغییری در قواعد ایجاد نمیکنه. الان مثلا فرض کنید آقای محرو قراره برای ما فعل امر همون وعده یعدو بود، لیعد با نون تأکید بگن، بفهمید لیعد، حالا میخواین با تأکید بگید
لیعدن،
خب رو دالش تشدید داره یا نداره؟ نداره، ولی شما دارید تشدید میدید. خب لتعدن نه لتعدان. خب لتعدنان، آفرین، از اینجاش مهمه. لیعدنان، آفرین، لیعدنان. خب نه اد اصل ها ازرب چی میشد؟ فقط تهش رو دست بزنید و ازرب میشد؟ ازربن نه. اد میشه؟ ادن نه. میگم از جهت چون در واقع این تأکید ها مربوط به انتهای کلمه است، اونم مثال دیگه، کاری به سر و تهش با هم ندارن. ادن نه، ادان نه، ادون نه، ادن نه، ادان نه، ادنان نه، ادنان نه. خب بسیار خوب، این هم کل قواعد مثال. چی؟ لعیدن نه لنعیدن نه. کل قواعد تا اول تمرین ها. برای جلسه بعد خب تمرین اینو که حل میکنید، از تمرین شماره سوم، چهارم و ششم، سه، چهار، شش، اینا سه، چهار، شش، و تمرین شماره دوم هم ورثه رو صرف میکنید. ورثه با همون قواعدی که داره چیاش رو صرف کنید؟ ماضی نبخشید، مضارع مجهول، امر معلوم مؤکد، این دوتاش رو صرف میکنید. پس تمرین کتاب رو که برای خودتون حل میکنید، سر کلاس بررسی میکنید، مضارع مجهول و امر معلوم مؤکد هم انشاءالله صرف میکنید، برای من میفرستید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.